بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و إرادة القبيح قبيحة و كذا ترك إرادة الحسن و للأمر و النهي. مسئله پنجمی که در اینجا مطرح میشه، در بحث افعال واجب الوجود بحث میکردیم، اختلاف هست بین معتزله و اشاعره که مراد حضرت حق تعالی جناب آقایون معتزله میفهمند طاعات الهی هست، اون چیزی که مورد اراده حضرت باری تعالی واقع میشود طاعات هست، و اشاعره قائل هستن که مراد الهی ما هو الواقع هست، هر چیزی که در عالم واقع تحقق پیدا می کند، چه طاعات و چه معصیات، اینها در حقیقت اینها مراد الهی هستند. جناب مرحوم خواجه قول معتزله رو اینجا تقویت میکنه که در حقیقت مراد حضرت واجب الوجود به همون طاعات تعلق گرفته. دلیل اول این هست که اراده قبیح قبیح هست. اگر بخواهد اراده حضرت باری تعالی به معاصی تعلق بگیرد، این مستلزم قبح خواهد بود و قبح از حضرت باری تعالی صادر نمی شود و تالی باطل فل مقدم مثلو. این یک. و دوم اینکه امر و نهی که حضرت باری تعالی دارد کاشف از این است که مراد او طاعات است. وقتی امر به طاعات تعلق گرفته، فثبت که مراد هم همون طاعات است، و وقتی نهی به معاصی تعلق گرفته، فثبت که اینها مکره حضرت واجب الوجود است. در مقابل اشاعره سه دلیل اینجا اقامه می کنند که جناب مرحوم خواجه در حقیقت این ادلهی که حالا مقدر هست جواب از این شبهات مقدر می دهد. اولین شبهی که مطرح می شود این هست که اینها می گویند الله تعالی فاعل لکل موجود فتکون القبائح مستندتن الیه. وقتی که حضرت باری تعالی فاعل هر موجودی هست، بنابراین قبائح هم مستند به حضرت باری تعالی هست، لذا مراد حضرت باری تعالی واقع می شود. مرحوم خواجه در جواب از این شبهه مقدم می فهمند بعض الافعال مستندتون الینا، بعض از این افعال مستند به عباد هست، نسبت به مخلوقات هست. خوب دقت رو کنیم اینجا رو، حالا جناب حضرت علامه حلبی دقیقاً تقریر نکرده، ای کاش بیشتر این مسئله رو بیشتر توضیح میداد. بله، ایجاد همه اشیا چنانچه بله اشاعره میگویند از خدا هست، ولیکن در مقام اسناد ما قبائح را به حضرت باری تعالی نباید اسناد بدیم. فرق هست بین مقام ایجاد و مقام اسناد، فرق هست بین ما منحل وجود و ما بهل وجود. هر چیزی ایجادن از حضرت باری تعالی هست، ولیکن اسنادن ما خیر را به حضرت حق اسناد میدیم و شر را اسناد به چی میدیم؟ ماسب الحق میدیم. یه مثال بزنم، مانند شمسی رو در نظر بگیریم که وقتی تابش میکند بر یک دیوار، یک سمت این دیوار نور هست، پشت این دیوار سایه هست. اگر سوال بکنن که ما من حل وجود این سایه و نور از چی هست، میگن از شمسه. در مقام ایجاد اگر شمس نباشد، نه نوری هست و نه سایه هست، ولیکن در مقام اسناد وقتی که نور بخوایم اسناد بدیم، به شمس اسناد میدیم و سایه را به دیوار اسناد میدیم. بنابراین خیر و شر ایجادن از حضرت واجب الوجود هست در مقام ما منه الوجود، ولی در مقام ما به الوجود، اون چیزی که سبب برای این می شود، به گونه ای هست که سبب شروع چی هستند؟ ما سبب الحق هستند، یعنی به جهت اون ماهیات امکانیه و نقائصی که در اینها هست، در حقیقت که فیض از اینها سلب می شود، شر انتظام می شود. بنابراین تنافی نیست که ما بگیم ایجادن هر چیزی بله به حضرت باری تعالی مرتبط هست، ولیکن در مقام اسناد اینها رو اسناد بدیم به عباد و ماسب الحق. لذا جناب مرحوم خاطی میفهمند بعض الافعال مستندتون الینا، این بعض الافعال همون چی باشد؟ افعال شرور باشد، ولی که افعال خیر مستند به حضرت باری تعالی هستن. در آیات قرآن هم هست که در بعض از آیات قرآن میفهمند خیر و شر هر دو از جانب خداست. قل کلون من اندلا، بگود هم خیر و هم شر از جانب خداست در مقام ایجاد، ولی چند در مقام اسناد میگه سیئه از جانب شما هست ولی کن خیر از جانب حضرت حق هست. این در مقام چیه؟ اسناده. لذا باید فرق گذاشت بین مقام ایجاد و مقام اسناد. این جواب از شبهه مقدر. شبهه دومی که مطرح می شود این هست که اشاعره می گویند لو اراد من الکافر، ان الله تعالی لو اراد من الکافر اطاعه، اگر حضرت باری تعالی از کافر طاعت را اراده بکنند، و الکافر اراد المعصیه، و کافر اراده معصیت بکند، و کان الواقع مراد الکافر، و اون چیزی که واقع می شود چی باشد؟ مراد کافر باشد. لازم ان یکون الله تعالی مغلوبا، لازم میاد که حضرت باری تعالی چی بشود؟ مغلوب بشود. و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین مراد حضرت باری تعالی همواره طاعت بفرمایید نیست، بلکه میتواند مرادش معصیت هم باشد، چنانچه اشعاره میگویند. جناب مرحوم خواجه از این شبهه مقدم میفهمند و المغلوبیت و غیر لازمته، مغلوبیت لازم نمی آید. چرا؟ برای اینکه در حقیقت اراده واجد موقوف به اراده چیه؟ خلقه. این نیست که حضرت باری تعالی من حیث یحیی از اون کافر اراده چی داشته باشد؟ طاعت داشته باشد، بلکه اراده الهی متوقف بر اراده چی هست؟ اون خلق هست. یعنی رابطه طولیست، رابطه ارضی نیست تا ما بگیم یکی غالب شد یکی مغلوب شد، بلکه رابطه طولی هست. اینم جواب از این شبهه مقدم. و سومین دلیلی که اشعار مطرح میکنن که مراد باری تعالی اعم از معاصی و بله طاعات هست این هست که میفهمن کل ما علم الله تعالی وقوعه وجب، هر چیزی رو که خداوند علم پیدا بکند تحقق پیدا میکند. لذا علم وقتی که به معاصی پیدا میکند و علم به طاعات پیدا میکند، پس ثبت که اینها تحقق پیدا میکنند و مراد حضرت حق تعالی واقع میشود. جناب مرحوم خواجه در جواب میفرمان ول علم تابعون، این علم حضرت باری تعالی که تعلق میگیرد مثلا به طاعت مؤمن و به معصیت کافر، حیثیت چی داره؟ تبعیت داره. جناب مرحوم میردامد، من یادم هست که توی قبسات به این فراز میاد چیکار میکنه؟ اشکال میکنه که میگی که انهو جناب مرحوم خواجه خلط کرد بین علم فعلی و علم بفهمه انفعالی. چون علم باری تعالی علم فعلی هست، لذا علمش مسابقه با ایجادش هست، نه اینکه علم باری تعالی علم انفعالی باشه. ولیکن برای دفاعی از جناب مرحوم خواجه اینو دقت بفرمایید که منظور از این علم انصراف در علم انفعالی بفرمایید ندارد. اگر میگه علم تابع هست، منظور از این تابعیت کاشفیت و حاکمیت نسبت به اون حقیقت خارجی هست. حالا اهم از این که علم بخواهد علم فعلی باشد یا علم انفعالی باشد. چنانچه مرحوم خواجه در صفحه 335 از این همین کتابی که جناب آقای حسنزاده امالی گرفتن تعلیق زدند، خدمت شما عرض بشه، اونجا داره در بحث حالا بله مقصد ثانی در جواهر و اعراض مسئله چهاردهم فی اقسام العلم مباحثی رو مطرح کرد. اونجا فرمود و هو اون علم فعلیون و انفعالیون و غیرهما، تا اینکه مباحث رو مطرح کرد و رسید در صفحه 335 میگه و هو اون علم تابع، اون علم تابع هست. منظور از اینو مفصل قبلا بحث کردیم که این تابع به معنای علم فعلی بفرمایید نیست. خودش هم جناب مرحوم خواجه اونجا معنا کرد، منظور از این تبعیت چی هست؟ به معنا اصالت موازی تطابق، به این معنا که این موازنت دارد با اون شیء مطابق، یعنی حیث حاکبیت دارد. بنابراین علم یعنی کاشف، اهم از این که این علم فعلی باشد یا علم انفعالی باشد. بنابراین جناب میرداماد که میفهمند که عبارت ایشون انصراف به این پیدا میکند که این علم تبعی علم انفعالی هست و حال این که علم حضرت باری تعالی علم انفعالی نیست، به نظر میرسد که این اشکال وارد نباشد. بنابراین حضرت باری تعالی علم پیدا میکند به شما از کنم خدمت شما از بشه حالا معاصی کفار و حتما هم این محقق می شود، اینم جبر بفرمایید نیست. چرا؟ برای اینکه در دایره علم الهی اون اختیار هم مأخوذ می باشد. یعنی حضرت باری تعالی علم پیدا می کند که شخص کافر به سوء اختیار معصیت از او صادر می شود و این باعث نمی شود که اون معصیت مراد حضرت حق تعالی واقع بشه. این از مسئله پنجم. البته از بیرون یه مطلب و خدمت رو شما عرض بکنیم، ما میتونیم بگیم که انهو قول معتزله و اشاعره رو با هم جمع بکنیم که معتزله قائل هستند که طاعات فقط حضرت باری مراد باری تعالی واقع می شوند، ولی که اشاعره میگن هم طاعات و هم معصیات. در حقیقت میتونیم فرق بگذاریم بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه. اراده تشریعی حضرت باری تعالی به طاعات تعلق میگیرد، ولی اراده تکوینی حضرت حق تا به فعلی تعلق نگیرد هرگز باعث تحققش نمیشود. اما از این که این فعل معصیت باشد یا فعل بفرمایید اطاعت باشد، و در ساحت تشریع به گونه ای هست. حالا اینو دقت بکنیم که قبلا اینا رو گفتیم، هر فعلی بخواد محقق بشود اون فعل چون وجود هست مسابقه با چیه؟ خیره. و شر امر بفرمایید عدمی هست، و چون امر عدمی شد اصلا متعلق اراده باری تعالی واقع نمی شود. لذا هر چیزی ما میتونیم بگیم فعل واقع این قول اشاعره نیست دیگه، بالاتر از قول اشاعره. یعنی هر چه که در عالم خارج واقع می شود در حقیقت خیر هست و همه اینها مراد حضرت باری تعالی هست، کل ما فی الواقع. ولیکن در ساحت تشریع به گونه‌ای هست که مراد باری تعالی فقط چی؟ طاعات واقع می شود. لذا اگر ما بگیریم فرق بگذاریم بین اراده تکوینیه و اراده تشریعیه، خیلی از این معضلات حل خواهد شد. اما مسئله سادس
اطاعت و معصیت
اصلا به خدا خواهد نسبت گفتیم فرق هست بین مقام استناد و مقام بفرمایید ایجاد. قبلا گفتیم هر چیزی چون ممکن الوجود هست اون علیت که همان ممکن باشد مستدعی عموم صفت بود که قدرت الهی باشد، لذا همه اینها میشه من چی؟ مخدور الهی. بنابر توحید افعالی هم موجد همه اینها چی هست؟ حضرت باری تعالی هست. در مقام ایجاد به گونه ای هست که همه اینها چی هستن؟ از حضرت باری تعالی صادر میشود، ولی در مقام اسناد نباید اینها رو چیکار بکنیم؟ اسناد به باری تعالی بدیم. یا اینکه میتونیم اینو به گونه دیگری بگوییم که همه حقائق کونیه مراد حضرت باری تعالی هستن به اراده تکوینیه. ولی چون اراده تشریعی به چی تعلق میگیرد؟ فقط به طاعات تعلق میگیرد. این عبارتون اخرى اسم اینه هست که در مقام ایجاد بله همه چیز از حضرت باری تعالی صادر شده، تا اراده تکوینی هم نباشد چیزی در عالم خارج تحقق پیدا نمی‌کند. مسئله سادسه، امروز خیلی مطلب داریم، سوالا رو بعدش ان شاءالله در خدمت هست. مسئله سادسه این هست که یک اختلاف بین معتزله و اشاعره مطرح میشه. معتزله قائل هستند که این افاعیلی که صادر میشود، فاعل این افاعیل مکلفین هستند، و اشاعره قائل هستند که فاعل این افاعیل حضرت حق تعالی هست. بعضی هم مانند ابوالاسحاق که جزء اشعریون هست قائل هست که اگر فعلی واقع می شود به مجموع قدرتین هست، یعنی هم میتونیم بگیم فاعلش حضرت حق، هم فاعلش خلق هست. این البته حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه که انهو رابطه بین حق و خلق و رابطه ارضی می داند که مثلا خلق بشود جزء العلت برای تحقق فعل، ولی اینکه ما رابطه را رابطه چی میدانیم؟ طولی میدانیم. ولی کن جناب مرحوم خواجه از آن جهتی که بخواد افاعیل را بگه که فاعلش مکلفین هستند لذا جبر پیش نیاد، اینجا بحث چی رو مطرح میکنه؟ معتزله رو مطرح میکنه و تمام شبهاتی که اشعریون قائل هستند که فاعل اینها حضرت حق تعالی هست لذا جبر پیش میاد، همه این شبهات رو مطرح میکنه و جواب میده. لذا می فرمان و ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا، جز بدیهیات هست که استناد افعال به چی هست؟ به این مکلفین هست. استناد، دوباره ببینیم فرق هست بین مقام استناد و ایجاد. ایجاد همه افعال از حضرت حق تعالی هست، ولی کن بخوایم فعلی رو اسناد بدیم جز ضروریات و بدیات هست که این اسنادش به عباد می باشه. ول وجوب الادعی لا ینافی القدرت کل واجب، دوباره یک بحثی پیش میاد که اگر این فعل ما نسبت به داعی در نظر بگیریم که همان شخص مکلف باشد، رابطه این فعل با این داعی وقتی انگیزش به این تعلق گرفت که این تحقق پیدا بکند رابطه وجوبی می شود. و وقتی هم که رابطه وجوبی شد، یعنی ممکن نیست که دیگر صادر نشود، نفی اولویت و مدعی قائل هستیم، از شیء ما لم یجب لم یوجد، کانه گفتن این چی میشه؟ فاعل مجبر میشه. دقت می فهمین؟ چون دیگه ممکن نیست که صادر نشود. جناب مرحوم خواجه می فهمن این رابطه ضروری که بین فعل و داعی هست منافی با مقدوریتش بفرمایید نیست. چرا؟ برای اینکه اون فعل فی حد نفسه ممکنه به ذات هست، ولی مقیس علت داعی می شود چی؟ واجب. این وجوبش هم به گونه نیست که واجبان علیه باشد، یجب علیه باشد، بلکه یجب ان هست. یعنی اگر این فعل وجوب شده، در حقیقت وجوب فاعل ترشح به این فعل ممکنه به ذات پیدا کرده و باعث فاعل مجبر نمیشود. چنانچه در حضرت واجب الوجود اینجور هست، چون آقایون متکلمین که انهو این قاعده اشیء ما لم یجب لم یوجد را مستدعی میدانن که این فاعل چی بشود؟ مجبر بشود، لذا فاعل به اولویت میشود. ولی اینکه مرحوم خواجه در همین کتاب بحث قاعده اشیء ما لم یجب لم یوجد را مطرح کرد و گفت این مستدعی فاعل مجبر بفهمید نیست. چرا؟ برای اینکه اون شیء فی حد ذاته ممکن هست، مقیس علت واجب هست، ولی کن وجوبش از باب یجب و انه می باشد که ما کشف میکنیم که این ممکن و وقتی با واجب میسنجیم حتما باید چی بشود؟ این صادر بشود، نه یجب و علیه باشد که انهو حضرت باری تعالی مغلولت الید بشود که این باید فقهی باشد که بگیم آقا دیگه نمیشود که آن را انجام ندهد. ولی ایجاد لا یستلزم العلم الا مع اقتران القصد فیکف الهجمان، از اینجا دیگه وارد، البته قبلش هم یه شبهه بود که اون شبهه مقدر رو جواب داد. شبهه دیگری هم که مطرح می شود، اشعاری می گویند که ان بل ان العب لو کان موجدن لأفعال نفسهی لکان عالمن بها. اگر این موجد هست حتما باید عالمه به چی باشد؟ افعالش باشد. و تالی باطل فل مقدم مثلو. خیلی از افعال گاهن از انسان صادر می شود و حال اینکه علم به اینها ندارد. جناب مرحوم خواجه می فهمند ممکنه بعضی از افعال از انسان صادر بشود، نه از حیثیت اینکه این فاعل بالقصد هست، بلکه فاعل بالطبع هست. فاعل بالطبع هست و در فاعل بالطبع این گونه نیست که فعل مسبوق به علم باشد، مانند حرارتی که از نار صادر می شود. بنابراین بعضی از افعال از انسان صادر می شود از حیثیت فاعلیت بالطبع که مسبوق به علم نیست، ولیکن بعض از افعالی که از انسان صادر می شود بله از جهت فاعل بل قصد هست که حتما نسبت به او علم دارد، ولو علم اجمالی، یعنی به کلیت مسئله علم دارد ولو اینکه به جزئیاتش علم تفصیلی نداشته باشد. مانند اینکه انسان علم کلیش تعلق می گیره که این مسافت را طی بکند، این فاعل بالقصد می شود، ولو این که تک تک قدم هایی رو که باید برداره الان علم تفصیلی بفرمایید ندارد. بنابراین این جواب از شبهه مقدر خواهد شد. و مع الاجتماع یقع مراده تعالی. خوب دقت بکنید، شبهه دیگری که مطرح میشه، اشعاره میگن لو کان، اگر این مکلف قادرن علی الفعل لزم اجتماع قادرن، لازم میآید که بر فعل مقدور دو قادر فرض بشود و تالی باطل فل مقدم مثلو. مرحوم به شما سلام علامه حلی حالا بیان مرحوم خواجه رو اینجوری توضیح میده، میگه ول جواب ان نقول یقع مراد الله تعالی وقتی که تداخل بین این قدرتین پیش آمد در حقیقت مراد الهی واقع می شود، لأن قدرته اقوى من قدرت العبد. خب این خالی از اشکال نیست، بین قدرت باری تعالی و قدرت خلق که تضاهم نیست که ما بگیم چون قدرت باری تعالی اقوای از قدرت خلق هست بنابراین پیروز حضرت حق تعالی هست، این عبارت به این معنا نیست. محل اجتماع یقع و مراده تعالی رو اینجور میتونیم معنا بکنیم که رابطه قدرت این خلق و رابطه قدرت خلق رابطه طولی است و همواره اگر اینها مستجمع اندهاز میشوند در حقیقت داره قدرت باری تعالی تحقق پیدا میکند در مجرای خلق، نه این که بگیم تضاهم وقتی پیش اومد در حقیقت قدرت باری تعالی چون اقوا است به نفع او خواهد شد. نه، و مع الاجتماع اگر اجتماع بشود چنانچه همواره به اجتماعه، همواره افعال ما به گونه هست که هم مقدور ما هست هم مقدور حضرت باری تعالی، فاعل مباشر ما هستیم فاعل بعید حضرت حق تعالی، حالا چنانچه در حکمت مشائی اینجور هست در حکمت متعالی، بلکه فاعل مباشر هم حضرت باری تعالی هست، ولی رابطه چی هست؟ طولی هست. یعنی اسناد این فعل در مقام ایجاد به حضرت باری تعالی اسناد به ذات هست و نسبت به مخلوق اسناد بل تبع. حالا اگر بیشتر بخوایم به شما اصلا دقت بکنیم اسناد بل عرض که بشه باید اسناد مجازی، چرا؟ برای اینکه فاعل حقیقی حضرت حق تعالی هست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. بنابراین مع اجتماع یقع مراد الله، همواره مراد الهی واقع می شود، چرا؟ برای اینکه اون اسناد به ذات دارد و نسبت به خلق اسناد بالعرض ول مجاز. اینا در مقام ایجاد هست، دوباره مقام اسناد رو دوباره خلط نکنید که در مقام اسناد اگر فعل شر باشد اسنادش به چیه؟ به خلقه، و اگر در خیر باشد اسنادش به حضرت حق تعالی است. بنابراین جناب مرحوم علامه حلی اینجا که از باب تضاهم اینجا اومدن معنا کردن خالی از اشکال نیست. ول خدوس و اعتباریون، خوب دقت بکنین چه رسا بیانات حضرت علامه حلی وافی نباشد، اینجور اگر تحقیق بکنیم دقیقا مشخص می شود که جناب مرحوم خواجه اینجا چی دارن فرمایش بکنن. باز اینجا یه شبهه مقدره. اون شبهه مقدر این هست که اگر فاعل حدوث را بر حادث مترتب کند، اینو بنویسین چون یکم عبارات حضرت علامه نارسایی نسبت به اون شبهه هست. اگر فاعل حدوث را بر حادث مترتب کند، ای مکلف مثلا فاعل باشد، مستلزم تسلسل خواهد بود و تالی باطل فل مقدم. بفرمایید مثلو مستشکل میگه اگر بخواد در حقیقت اون مکلف فاعل باشد، بعد حدوث را بر حادث شکار بکنه مترتب بکند، چون چیزی که از فاعل صادر میشه و چیه؟ حدوث دیگه. میخواد اونو چیکار بکنه؟ احداثش بکنه. خب این حدوث اگر بخواد بر اون شیء حادث مترتب بشود، مستلزم چیه؟ تسلسل. چرا؟ که انهو مستشکل عروض حدوث را بر حادث عروض خروجی فرض کرده، که قبل از حدوث باید یه شیء حادث باشد. اون حادث هم به گونه‌ای هست که ذاتن ثبت له حدوث. اون حدوث هم دوباره عروض خارجی بر معروض اخرى باید داشته باشد و علما جرا. فثبت این که فاعل مکلف نیست. جناب مرحوم خواجه در جواب می‌فرمایند ول حدوثو اعتباریون. حدوث امری بفرمایید اعتباری. این اعتباری یعنی معقول ثانیه فلسفی، یعنی به گونه‌ای نیست که عروض خارجی داشته باشد حدوث بر حادث، بلکه عروضش به تحلیل ذهن می‌باشد. و امتناع الجسم لغیره، باز جواب از شبهه مقدر. اون شبهه مقدر چیه؟ دوباره اشاعره میگویند انا لو کننا فاعلین فل احداث، اگر ما فاعل در احداث اشیا باشیم، لصح منا احداث الجسم لوجود العلت المصححه لتعلق وهی الحدوث. اگر ما فاعل باشیم، مستلزم این هست که ما محدث اجسام هم باشیم. و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه دقیقاً اون منات در اجسام هم بفرمایید هست که همان حدوث باشد. جناب مرحوم خواجه میفهمند و امتناع الجسم لغیره، یعنی امتناع صدور جسم از ما چی هست؟ لغیره هست. بله فی حد ذات در نظر بگیریم ممکن هست که این چی بشود؟ صادر بشود. ولی کن چرا از ما اجسام حادث نمی شود؟ اون به خاطر یک امتناع بالغیری هست. اون امتناع بالغیر چیه؟ چون اونجا قبلا خوندیم الجسم لا یؤثر فی الجسم، علل جسمانی هرگز علیت نسبت به جسمانیات ندارد. لذا اگر امتناعی هست، امتناع ذاتی بفرمایید نیست، بلکه امتناع بالغیر است. و تعذر المماثله فی بعض الافعال لتعذر الاخاطه. دوباره شبهه مقدر. شبهه مقدر این است که لو کننا فاعلین، اگر ما فاعل باشیم، لصح منا ان نفعل مثل ما فعلنا، صحیح است که از ما صادر بشود مثل همون چیزی که قبلا صادر شده است. من کل جهت لوجود القدره. و تالی باطل فل مقدم مثلو. حقیق که الان دارم تدریس میکنم دقیقا نمیتونم یک بار دیگه دقیقا همین جور تدریس بکنم، همین عبارات، همین تون. پس ثبت که ما فاعل بفرمایید نیستیم، این جواب، این اشکال مستشکل است. در جواب مرحوم بله خواجه میفرمایند که و تعذر المماثله فی بعض الافعال، البته در بعض از افعال، در بعض از افعال هست که ما میتونیم دقیقا مثل همون فعل رو چیکار بکنیم؟ ایجاد بکنیم. مثلا دستمون که میبریم بالا، دقیقا همون جور هم دستمون رو بیاریم بالا. لذا در بعض از افعال به گونه ای هست که تعذر مماثلت پیش میاد، بخاره به خاطر چیه؟ تعذر احاطه علمی هست. چون به تمام ساحات ما احاطه علمی نداریم، به گونه نمی شود که اون فعل سابق دقیقا مانند فعل لاحق باشد.
ولا نسبت فی الخیریه بین فعلنا و فعله تعالی.
خب اینجا هم خوب دقت کنید،
اشعار میگن لو کان العبد فاعلا للایمان، اگر مکلف فاعل برای چی باشد؟ ایمان باشد. لکان بعض افعال العبد خیرا من فعل الله تعالی، مستلزم این هست که فعل عباد بهتر از فعل حضرت باری تعالی باشد. چرا؟ لأن الایمان خیر من القردت و الخنازیر و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب ما ازمون چی صادر شد؟ ایمان صادر شد. از حضرت باری تعالی چی صادر شد؟ خنازیر صادر شد. بنابراین به گونه هست که ما بهتر از حضرت حق هستیم و تالی باطل فل مقدم مثل. جواب مرحوم خواجه رو جناب مرحوم بله علامه حلی این گونه جواب میده، یعنی قرائتی که داره اینه، گرچه ما قرائتمون جور دیگه است. جواب اینه، میگه ولا نسبت فعل خیریه بین فعلنا و فعله تعالی. این جواب مرحوم خواجه است. جناب مرحوم علامه حلی اینجور معنا میکنه، میگه کی گفته ایمان خیره؟ ای ایمان اگر فی حد نفسه در نظر بگیریم، در حقیقت اون فعل شاقی هست که مضر برای بدن، ولیکن اگر مخیص الی ثواب در نظر بگیریم، نسبت به این که حضرت باری تعالی به ما ثواب میدهد، بله از اون جهت میشود چی؟ خیر. و اون ثواب را حضرت حق به ما میدهد، میشه فعل بفرماییم باری تعالی. لذا چیزی که از ما صادر شده ایمان هست، و ایمان فی حد نفسه که خیر نیست، بلکه چیه؟ یک عمل شاق مضر با بدن است. لذا نمیتونیم بگیم ایمان بهتر از خنزیره، بلکه ایمان مخیص الی ثواب بهتر از خنزیره. اون ثوابش هم که فعل ما بفرمایید نیست، بلکه حضرت باری تعالی این ثواب را به ما میده. خب این خالی از اشکال نیست. علاوه بر این که ثواب چیزی جز تجلی همان بفرمایید ایمان نیست، تجسم همون ایمانه. بنابراین اگر ایمان از ما صادر شد، خصبته که اون مصوبت هم که تجسم ایمان هست از ما بفرمایید صادر شده است. لذا دوباره شبهه برمیگرده که انه ایمان ما و مصوبت ما که تجسم ایمان هست بهتر از چی شد؟ خنزیر شد. به نظر میرسه که جواب مرحوم خواجه این باشد. خوب دقت میکنین، ولا نسبت از فعل خیریه بین فعلنا و فعله تعالی، اصلا نسبتی، نسبت تقابلی در خیر نسبت به فعل ما و فعل باری تعالی نیست. رابطه رابطه تقابل نیست، بلکه اگر تمایزی هست، تمایز حالا میتونیم بگیم احاطی و محاطی است. چون در مباحث منطق و فلسفه حالا تمایز گاهن به تقابل هست که انهایی دارد، حالا رابطش یا تناقض هست یا تضاد هست یا عدم و ملکه و یا تزایف. لذا این خیری رو که در نظر میگیریم که به شما از خانم حالا ایمان باشد، نمیتونیم اینو نسبت به فعل باری تعالی در نظر بگیریم که بحث تقابل پیش بیاد، بلکه همین ایمان هم در حقیقت فعل باری تعالی است و رابطه رابطه احاطی و بفرمایید محاطی است. یعنی میتونیم بگیم همون اراده طولیه هست، رابطه رابطه عرضی نیست، تا ما یک نسبیتی رو اینجا مطرح بکنیم. اینم جواب مرحوم خادم. و شکر علی مقدمات الایمان. یک شبهه دیگری که مطرح می شود، کم کم بحث تمام کنیم، اونم این هست، لو کان العبد فاعلا للایمان لما وجب علینا شکر الله تعالی و تالی باطل فالمقدم نیست. اگر ایمان فعل ما هست، خب دیگه این فعل ما که شد، دیگه شکر باری تعالی واجب نمی شود و تالی باطل فل مقدم مثل. در جواب جناب مرحوم خواجه می فهمن و شکر علی مقدمات ایمان واقع می شود، اون مقدمات ایمان که به دست ما نیست، مانند دعوت انبیا، بعث انبیا، تعلیم علما، همه اینها باید محقق بشود و ایمان ما مسبوق به اینها هست. در حقیقت ما اگر شکر می کنیم حضرت باری تعالی را به جهت ایمانمون، این ایمان بله به جهت مقدمات ایمان داریم چیکار می کنیم؟ شکر می کنیم، نه اینکه بگیم به جهت چی هست؟ خود ایمان هست. اینم حالا درش تأملاتی دارد. و آخرین مطلب، و سمع متعولون، بعض از سمعیات در کتاب در سنت هست که انهو انصراف به چی دارد؟ جبر دارد، که مرحوم خواجه می فهمند اون سم متعول است، باید به چی بره؟ به تعویل برود. مثلا شما در نظر بگیرین که حضرت باری تعالی می فهمند والله خلقکم ما و ما تعملون، خداوند هم شما را خلق کرد و هم آنچه را که عمل می کنید، لذا عمل ما هم فعل باری تعالی می شود. فثبت که فاعل فقط بفرمایید اوست. میگه در حقیقت این سمعیات و انسان باید به تأویل ببرد. خب تأویلش به چی هست؟ مثلا ما بگیم رابطه طولی بین اراده خلق و اراده حق تعالی هست، یا فرق بگذاریم بین ما منح الوجود و ما بهل وجود، یا فرق بگذاریم بین مقام ایجاد و مقام اسناد، همه این تأویلات رو میتونیم چکار بکنیم؟ مرتکب بشیم. علاوه بر یا این که فرق بگذاریم بین اراده تکوینی و اراده تشریعی، علاوه بر این که این سمعیات معارض با مثلشونن، که جناب مرحوم علامه حلی اینجا دیگه مفصل میفهمن علما در حقیقت آیات الهی رو به 10 صنف اینجا تقسیم بندی کردن، که در حقیقت فاعل این افاعیل چی هستیم؟ ما هستیم. لذا وقتی که به شما هستم تعارض پیش میاد بین این دوتا طائفه ای از سمعیات، ترجیح با چی هست؟ و ترجیح و معنا ترجیح با ما هست، که ما بگیم تکلیف متوقف بر اضافه افعال به عباد هست، که ما بگیم این افاعیل در حقیقت از این فاعل مکلف صادر شده است. ولیکن از یک طرف هم از باب توحید افعالی لا مؤثر فی الوجود الا الله فاعل حقیقی حضرت باری تعالی باشد. و اما تطبیق مباحث، نه اینجا اصلا در مقام توحید افعالی نبود، آره نه اصلا در مقام توحید افعالی، ما اصلا بحث فعل باری رو داریم بحث میکنیم، آره به قدر رجب. ما اگر بخواستیم توحید افعالی رو بحث بکنیم میاست در چی بحث بکنیم؟ تو این بحث صفات الهی، که توی صفات الهی به صورت تلویحی بحث توحید افعالی رو جناب مرحوم خواجه مطرح کرد. کجا؟ تو همون بحث عمومیت قدرت الهی، که اونجا عبارت ایشون داشتن که عمومیت العلت تستلزم عمومیت صفت، اون عمومیت علت که حیث امکان ماهوی باشد باعث می شود که هر چیزی مقدور الهی بشود و مؤثر الهی باشد، این همون می شود توحید بقمه افعالی. جاش اونجا در بحث صفات بود، ولی اینجا ما که دیگه وارد فعل واجب تعالی شدیم در مقابل اشاعره که اینها قائل به جبر هستند و میگن تمام این افاعیل در حقیقت فاعلش حضرت حق هست و ما هیچ کاره هستیم، اینجا مرحوم خواجه میاد این بحث ثابت میکنه. خب و ارادت القبیح قبیحتون، اراده قبیح، این در همون بحث این که مراد باری تعالی به بیان معتزل طاعات هست یا این که به بیان اشاره ماهو الواقع هست، که بحث معتزله رو اینجا مطرح میکنه که مراد باری تعالی همون چیه؟ طاعاته. البته اراده تشریعیه رو باید بگیم. و ارادت القبیح قبیحتون و کذا ترک و ارادت هستن، این دلیل اول که اراده باری تعالی هرگز به بله معاصی تعلق نمیگیرد چون مستلزم قبح خواهد بود و تالی باطل فالمقدم نیست.
دلیل دوم و لل امر و نهی، حضرت باری تعالی امر به طاعت کرده فثبت که مراد اوست و نهی از معاصی کرده فثبت که مکره اوست و بعض الافعال مستندتون الینا، جواب از اون شبهه مقدر که اینا رو دیگه مفصل گفتیم، و المغلوبیت و غیر و لازمتن که در حقیقت اون اراده واجب متوقف به اراده ماست لذا مغلوبیت پیش نمی آید. و العلم تابع اون بالاش می نویسین ای کاشفون، اهم از این که این علم علم فعلی باشد یا علم بفرمایید انفعالی باشد، چنانچه در صفحه 335 اون بحث رو مطرح کردیم، لذا به نظر میرسه که اون اشکال میرداماد اینجا وارد نباشد. و ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا، ضرورت قاضی این مطلب هست، حاکم این مطلب هست که اسناد افعال به ما هست در مقام اسناد نه در مقام ایجاد. و الوجوب لدائی لا ينافي القدرته کل واجب، اینکه این فعل مقیس الدائی فرض بشود که واجب بشود منافی با این نیست که این مقدور چی باشد مکلف باشد، چون که حد ذات ممکن است، چنانچه در واجب الوجود اینطور بود که اون اشیاء ما لم یجب لم یوجد مقتضی فاعل مجبر بفرمایید نبود. ولی ایجاد لا یستلزم العلم الا مع اقتران القصد کیکف الاجمال، اون ایجاد مستلزم علم نیست، چون ممکن است بعضی از افعال که صادر می شود از حیث فاعل به طبع از انسان صادر بشود مسبوق به علم نباشد الا مع اقتران القصد، مگر اینکه اون افعال از فاعل بالقصد صادر بشود فیکف الاجمال، لذا همین که علم اجمالی به کلیت داشته باشد برای او کافی است. و مع الاجتماع یقع مراده تعالی، و اگر اجتماع پیدا بکنند این به شما از کنم مقدور واحد بر قادرن که حضرت حق تعالی و خلق باشد، اون چیزی که واقع می شود مراده بفرمایید باری تعالی هست، یعنی همواره این گونه هست که مقدور واحد قادرین طولی دارد، نه اینکه بعضی جاها خدا اگر چیزی خواست ما چیزی خواستیم تضاهم پیش اومد زور با خداست، اینجور نباید معنا بکنیم، بلکه بیان این هست و معل اجتماع همواره هم چی هست؟ اجتماع قادرنگ بر مقدور واحد است. اون چیزی که حقیقتاً واقع میشه و چیه؟ اراده الهی است. چرا؟ برای اینکه اون فاعل حقیقی است، اسناد فاعلیت به ذات نسبت به حضرت حق تعالی هست و نسبت به ما به تبع هست بلکه بل عرص هست، ولی در مقام اسناد به گونه‌ای هست که شرور مسند به چی هست؟ به ما هست. والحدوث و اعتباریون، اون جواب از اون شبهه مقدر که تسلسل پیش می اومد میگه حدوث معقول ثانیه فلسفیست لذا تسلسل پیش نمی آید. و امتناع الجسم لغیرهی، یعنی امتناع صدور جسم از ما به جهت امتناع بالغیره، نه اینکه امتناع ذاتی داشته باشه. و تعذر المماثله فی بعض الافعال لتعذر الاحاطه، اگر مماثلیت، البته هرگز فعل لاحق عین فعل سابق نیست، لا تکرار فی الوجود، لا تکرار فی التجلی، ولی گاهی میشود مثلش هم صادر نمی شود، گاهن مثل صادر می شود، حالا در افعال سازج و ساده در نظر بگیریم، ولی در افعال مرکب شما در نظر بگیریم چون احاطه علمی ما نسبت به تمام سجایای فعل نداریم گاهن صادر نمی شود. ولا نسبت فعل خیریه بین فعلنا و فعلهی تعالی، نسبتی بین خیریت فعل ما که ایمان باشد و فعل باری تعالی که خنزیر باشد اصلا همچین نسبیتی برقرار بفرمایید نیست. و شکر علی مقدمات ایمان، که اگر ما ایمان را شکر میکنیم به جهت مقدمات ایمان است، بلکه به خاطر ایمان هم شکر میکنیم، ولی این که فعل ما هست، این فعل ما هست، نه این که فعل خدا نیست، چون رابطه رابطه طولی است. و سمع متعولون، و اگر سمعیاتی هست که میفهمن والله خلقکم و ما تعملون، در حقیقت اینها به تأویل باید برود که مفصل عرض دادیم. و معارضون به مثلی، فقط یک طایفه نداریم که انصراف به جبر پیدا بکند، بلکه در مقابلش 10 طایفه هست. روایات جناب علامه هدی مطرح میکنه و ترجیح و معنا و ترجیح با ما هست در مقابل اشاعره که اینها میگن فاعل فقط چی هست؟ حضرت حق تعالی هست. چرا؟ برای این که تکلیف حضرت باری تعالی بالاخره ما رو تکلیف کرده، اون تکلیف متوقفه بر چیه؟ اضافه افاعیل به عباد میباشد. و صلی الله علی محمد.